شنونده باشید.
زنده شد جان به استقبال جانان آمده،
جان به استقبال جانان آمده،
از منای امتحان بار دیگر عید قربان آمده، عید قربان آمده،
عید قربان آمده، عید قربان آمده.
میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی از خود گذشتن در مناست، زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی،
زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی.
آن آمد که بذل جان کنی، در تمنای تو جان قربان کنی،
وقت آن آمد که بذل جان کنی، در تمنای تو جان قربان کنی، وقت آن آمد که با نور خدا کوچه ها را آینه بندان کنی. ما خلیل امتحانی دیگریم، آرزوهایم اسماعیل ما،
رمی شیطان می کنیم
در تمنای خدا،
رمی شیطان می کنیم
در تمنای خدا. زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده، از منای امتحان باره بگر عید قربان آمده، عید قربان آمده.
بسیار سپاسگزارم. یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم، روز عید انشالله که بر شما فرخنده و مبارک باشه. مردم خوب ایران زمین، همیشه شاد باشید، دلتون شاد باشه و کامتون شیرین. عید قربانه و ما در خدمت شما هستیم، باعث افتخار و در خدمت پژوهشگر علوم قرآنی جناب آقای مهندس فتحی پور. بخش اول یه مقدماتی رو فرمودند جناب آقای مهندس فتحی پور، آن چیزی که در مورد قربانی کردن وجود داره و آنچه که در آیه 37 سوره حج آمده در ادیان مختلف، و بعد نهایت رسیدیم به ادیان ابراهیمی و قرار شد که در بخش دوم راجع به این مسئله برای ما صحبت بکنن. در خدمت شما هستیم، اما با این سوال ویژه که نهایت من مطمئنم به اینجا خواهید رسید، قربانی کردن حتما باید ذبح حیوانی باشه یا باید کار خاصی؟ یعنی میشه قربانی نکرد و کار خاصی انجام داد به جای قربانی کردن؟
خب بذارید پس مفصل براتون بگم، بعد نیست خود داستان رو یه مرور بکنیم، خیلی نکات برای ما اشاره در حقیقت تبیین میکنه. یه داستان مشترک هست تو ادیان ابراهیمی، یعنی در تورات و در قرآن، البته با کمی تفاوت. داستان مربوط به خوابی است که حضرت ابراهیم دید. حضرت ابراهیم در خواب دید که به او امر شد که فرزندت رو ذبح کن.
درسته.
در قرآن اومده که بدون اشاره به اسم، حضرت ابراهیم در خواب دید و اومد به پسرش گفت لقد ارى في المنام اني اذبحك، من تو خواب دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم.
بله.
فندور مادات رو، نظر تو چی؟ که باز بدونه که اسمی بیاد که چه کسی این فرزند مخاطب کیه. گفت حالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدن ان شاء الله من الصابرین، که اون چیزی که بهت امر شده انجام بده. خب ما نگاهمون در روایت ها و همینطور ادیان اینه که خواب انبیا با بیداری فرقی نمیکنه، یعنی رؤیای اونها رؤیای صادق است و وحیه. حضرت ابراهیم در خواب دید که فرزندش رو داره ذبح میکنه، یعنی دستور داده شده که فرزندش رو ذبح کنه.
درست.
خب در نگاه تورات اینه که این فرزند اسحاقه، اما در نگاه مسلمون ها این فرزند اسماعیل.
بله.
فرقی نمیکنه. حالا الان خیلی به خود داستان نمیخوام بپردازم چون عید قربان مال مسلمون هاست، داریم بله. از این زاویه نگاه میکنیم که این فرزند حضرت اسماعیل.
بله.
حضرت ابراهیم در خواب دید که فرزندش رو باید ذبح کنه و به فرزندش هم گفت داستان اینطوری، گفت هر طوری که به تو امر شده انجام بده. در ابتدای ما خیلی با یک امر عجیبی مواجه میشیم، یعنی خدا به پیامبرش گفته فرزندت رو، اونم حضرت ابراهیمی که در سنین پیری خدا این فرزند رو بهش داده.
درسته.
خیلی خیلی عزیز کرده است. بله. اسماعیل. بعد به او امر کرد که فرزندت رو ذبح کن برای من. اگه معمولی بخوایم حساب کتاب بکنیم هیچ که قبول نمیکنه.
درسته.
میگه که آقا برایش من این کارو بکنم. بعد عمری سر پیری فرزند مثلا اون رو خدا به من یه فرزندی داده، مثلا برای چی من بعد این رو ذبح کنم؟ اما این یک نشانه است، یک امتحانه. ببینید در قرآن یک تعبیری راجع به حضرت ابراهیم است، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، یعنی حضرت ابراهیم همینجوری حضرت ابراهیم نیست، این درجات رو طی کرده به امتحان ها و آزمون ها. به تعبیری من یه خورده دارم ساده ترش میکنم به جهت فهم راحت تر، انگار که خدا گفت چه کسی برای تو خیلی عزیزتره، این فرزندت، حاضری از فرزندت به خاطر من بگذری؟ و حضرت ابراهیم این کار رو کرد، قبول کرد.
درست.
منتها خدا راضی نبود که این فرزند واقعا ذبح بشه، خداوند میخواست امتحان کنه. اذ ابتلا ابراهیم ربه، اگر بگیم یعنی میخواست او رو بیازماید، وگرنه واقعا خدا نیاز به این نداشت که حتما مثلا فرزندش ذبح بشه یا نه. خدا گفتش که ذبح میکنی؟ حضرت ابراهیم اومد با گفت من یه همچه خواب دیدم. حضرت اسماعیل هم گفتش که منم هستم. یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پاشودن اومدن این کار رو انجام میدن. این اصلا یه اتفاق بزرگه، یعنی یک نفر اصلا مقام خلت، مقام دوستی خداوند، من همون مثالی که اول زدم.
بله.
اگر کسی میخواد دوستیشو اثبات بکنه میره هدیه برای شما میگیره، هرچی این هدیه ارزشمندتر، یعنی که من برای شما احترام خیلی زیادتری قائلم، شما خیلی دوست
بیشتر دوستتون دارم. بله.
من از فرزندم دارم میگذرم.
بله.
به خاطر خدا.
بله.
که اومدن داستان مشهوره دیگه، که اون اتفاق صورت نگرفت، یعنی کارد نبرید و بعدش یک قوچی یا یک حیوانی تون تورات و قرآن فرق میکنه نازل شد جای اون، و این شد یک سنت که یک گوسفندی رو قربانی میکنن، حالا یا قوچی قربانی میکنن، گوسفندی قربانی میکنن، که شد سنت ابراهیمی. حالا چه اتفاقی در این وسط رخ داد؟ تو این میان حضرت ابراهیم دوستی خودش رو، ابراهیم ما بهش میگیم خلیل الله،
بله.
با خدا به اثبات رسوند. آخه دوستی فقط به حرف که نیست.
درسته.
در مقام عمل هم میبایست صورت بگیره. اینو به صورت نمادین جزء در قد شعائر دینی تلقی شد، اومد تا رسید به ایام حج، و خب عنوان یک سنته. اگرچه در این میان برخی بحثای مطرح میکنن مبدی بر این که مثلا چرا حیوانا رو میکشین، خب مثلا چرا گوسفند رو میکشین، این اتفاق صورت میگیره، برخی از این زاویه نگاه میکنن.
من سوالی که من پرسیدم، یعنی میشه ذبح نکرد و کار خاص دیگری انجام داد؟
حالا من یه سوالی میپرسم چون این یه بحث مفصل تری داره، اگرچه نمیرسیم خیلی ابعادشو بپردازیم.
بله.
من اینطوری فقط یه گوشه سوال من میپرسم از دوستان، مگر الان شما از گوشت دارید استفاده میکنید؟ گوشت مرغی که دارید استفاده میکنید، نمیدونم ماهی که دارید استفاده میکنید، گوشت قرمزی که دارید استفاده میکنید، خب این از کجا تهیه میشه؟ خب بالاخره دامداری همچین کاری دارن انجام میدن.
بله.
خب چرا فقط اگر به صورت نمادین کسی بخواد این کارو برای خدا بکنه مشکل داره؟ خب در حال حاضر که داریم این کارو انجام میدیم،
مداوم داره ذبح میشه. بله.
ما الان این همه صنعت دامداری که یک صنایع پر تکرار در جهان.
بله.
فقط ما نیستیم.
بله.
همه جای دنیا البته گروهایی هستن که اینا گیاهخوارن.
بله.
منتها خب کاری به اون سیستم نداریم، حداقل ما در دین اسلام و همینطور خیلی جای دیگه گوشت داریم مصرف میکنیم.
حالا شما هم پایتخت رو در نظر بگیرید، در روز چقدر
من الان عرض میکنم یا... الان همین عزیزانی که میرن تو این فست فودیا یا مثلا ساندویچ سفارش میدن، غذای سفارش میدن، خب مرغ استفاده میکنه، خب بخاطر مرغ هم ذبح میشه دیگه.
بله.
یه خورده به نظرم میاد بهانه گیری است، وگرنه اصلا این داستان که همه داریم استفاده میکنیم از
گوشت مداوم هم نیست.
بله، مداوم استفاده میکنیم. اصلا یک صنعت.
بله.
عنوان صنعت به کار میبرن براش، میگن صنعت دامداری.
درسته.
خب پس اینو خیلی نگاه منفی نداشته باشیم، به صورت یک نماده. اما چه اتفاقی میفته؟ به صورت نمادین حیواناتی ذبح میشن که گوشت اون رو اتفاقا ما در روایه داریم که اینو بدید به فقرا.
بله.
اطعامش مخصوص فقراست.
بله.
از مراجع داریم، یکی از مراجعمون اتفاقا پیشنهاد کردن، گفتن اگر میبینید اونجا، یعنی شون در صحرای مکه این کار بله. انجام میشد، گاهی نمیتونستن واقعا گوشتا رو فریز کنن بفرستن برای کشورهای دیگه.
بله.
بعد اینو خاک میکردن. گفتن اگر داره اسراف میشه، این اتفاق میفته، شما اونجا نیت کنید و اینجا در اون کسانی که نیازمندن و به قول معروف سالی دو مرتبه گوشتم نمیخورن،
درسته،
شما این حیوان رو ذبح کنید، گوشتشو بدید به فقرا.
بله.
خب این اتفاق بدی نیست، یعنی شما بتونید کمک دارید میکنید.
درسته.
این یک مدله. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا من تمکن مالی دارم، چرا این نماد استفاده شده؟ به خاطر اینکه نمادین وجود داره.
درسته.
الان مثلا به عنوان یه نمونه دارم عرض میکنم، الان نماد مهریه چیه آیه تماسبی؟ سکه.
بله.
در بعضی جاها زمینه. آیا لزوماً منحصره در ایناست؟ نه، فرقی به سکه و زمین و این حرفا نیست.
برست.
این نشان دهنده اینه که من میخوام برم خواستگاری خانومی و میخوام اظهار ارادت بکنم، علاقه بکنم. بله. ابراز علاقه بکنم. بله. من نشانش هم اینه که آقا مثلا من این مبلغ به عنوان هدیه دارم به شما میدم.
درسته.
که این دل مطالبه‌ام هست.
بله.
حالا داستان دارون مفصل. برگردیم. چقدر فرصت دارم تو این بخش؟
تو این بخش فکر میکنم
تموم شد.
بله.
خیلی خوب، بریم تو بخش بعدی.
خواهش میکنم با ما بمونید لطفاً دوستان شنونده، و بخش سوم گفتگوی بنده رو با جناب آقای مهندس فتحی پور، پژوهشگر علوم قرآنی، بشنو.
خانم مستشار نظامی سلام، عیدتون مبارک بشه.
سلام علیکم، عید شما هم مبارک بشه. عید رو به شنوندگان محترمتونم تبریک میگم.
خانم مستشار نظامی از جمله شاعرانی هن که شعرهای آینی هم میگن. خانم نظامی بیشتر در چه زمینه اشعار آینیتون هست؟
اگر که مورد قبول ائمه و رسول اکرم قرار بگیره که شعرهای آینی بیشتر در حیطه هم 14 معصوم و این بزرگواران هستش و همطور شعر دفاع مقدس این زمینه هستش بیشتر.
دلیلی که اومدین توی این زمینه شعر گفتین چی بود اول؟
فکر میکنم که شعر یک کلام مقدسی هستش، به این حیطه های آسمانی بتونه قدم بزنه حتما به اون هدف اصلی خودش نزدیکتر میشه. هدف منم این هستش که شعرم انشالله به اون هنر واقعی و اون درجه والایی که نهایت آرزوی هنرمند هست نزدیک بشه. حالا البته دیگه این با مخاطب هستش و شنونده محترم که ببینن آیا اون خواسته خودم نزدیک شدم یا نه.
من فکر میکنم شما توی این مناسبت ها مهمانی دعوت باشین یا مجلسی دعوت باشین، حتما از شما میخواین که اشعارتون رو بخونین.
بله، هستش توی دوستان یا جمعی شاعرانه، جمعی خانوادگی
این کاری میخونم. ما الان دوست داریم که شما یکی از شعرهای زیبایی که مناسب هست برای این ایام برای ما و شنوندهمونم بخونیم.
خواهش میکنم. میخواستم این شعر رو با عنوان ایدانه عید قربان خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون تقدیم بکنم. یک تجیبندی هستش که چه این ماه که ماه حج و ضیافت خانه خدا هست، میخواستم خدمت شما و شنوندگانتون تقدیم بکنم. جهان نبود و تو بودی نشانه خلقت، همای اوج سعادت به شانه خلقت. جهان نبود و خدا با تو گفتگو می کرد، به حسن خاتمت از آستانه خلقت. فرشته ها صلوات و درود می گفتند به خاندان تو در کارخانه خلقت. جهان و هرچه در آن پیش تار مویت هیچ، چگونه است تو بگویم بهانه خلقت. برای از تو نوشتن اجازه با عشق است، همیشه حرف و مزامین تازه با عشق است. تو آمدی به جهانی که عشق را کم داشت، هزار پنجره از آسمان زدی به زمین. به یمن آمدنت مژدگانی آوردند، سبد سبد گل سرخ محمدی به زمین. به یمن آمدنت سنگ مهربان می شد، جهان پیر پس از قرنها جوان می شد. بتاب بر سر دنیا که راه چاره تویی، بتاب آینه گردان روشنایی ها، بتاب روشنه هرچه آشنایی ها. دعای حضرت آدم قسم به نام تو بود، نجات نوح پیامبر به احترام تو بود. عصای حضرت موسی به نامت آذین داشت، دم مسیح مسیحایی از سلام تو بود. خلیل دوش به دوش تو رفت در آتش، که شعله برد و سلام از تنین گام تو بود. اگر عزیز جهان بود یوسف از خوبی، اسیر حسن تو دلداده کلام تو بود. بیا سری به درختان پیر باغ بزن، به روی شانهشان 14 چراغ بزن. علی پس از تو چراغ ولایت عشق است، کنار حضرت کوثر که آیت عشق است. 12 غزل سبز نامکرر نام، که هر کدام به نحوی روایت عشق است. کسی شبیه تو می آید از اهالی نور، کسی که آمدن او نهایت عشق است. نهایت همه خوابهای خوب تویی، چراغ روشن دنیا پس از غروب تویی.
عید الاضحى هل وجم شوق واماني، عید الاضحى هل وجم شوق واماني. ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني. عيد الاضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شمن من يهل عطر الورودي. عيد الاضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شمن من يهل عطر الورودي. عطر باقي بكعبة الباري الودودي، عطر باقي بكعبة الباري الودودي. عيد الاضحى هل وجم شوق واماني، عيد الاضحى هل وجم شوق واماني. ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني. يا بشارة نزلت بامر الجليل، يصير عيد بيتي وسر الخليل. يا بشارة نزلت بامر الجليل، يصير عيد بيتي وسر الخليل. ورسمي بسمة بشفة بتوت الدليل، ورسمي بسمة بشفة بتوت الدليل. عيد الاضحى هل وجم شوق واماني، عيد الاضحى هل وجم شوق واماني. ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني. يا هديه من الخليل العد بينا، ومنا وصلت فاطمه وحيدر علينا. يا هديه من الخليل العد بينا، ومنا وصلت فاطمة وحيدر علينا. كل مسلم شيدت فرحة وزينة، لكل مسلم شيدت فرحة وزينة. عيد الأضحى هل وجم شوق وأماني، عيد الأضحى هل وجم شوق وأماني. ليبعد احنا كل محب أحلى التهاني، ليبعد احنا كل محب أحلى التهاني. عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شمن من يهل عطر الورودي. عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شمن من يهل عطر الورودي. عطر باقي بكعبة الباري الودودي، عطر باقي بكعبة الباري الودودي. عيد الأضحى هل وجم شوق وأماني، عيد الأضحى هل وجم شوق وأماني. ليبعد احنا كل محب أحلى التهاني، ليبعد احنا كل محب أحلى التهاني.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما، خیلی متشکرم. باز هم تبریک عرض میکنم به شما مردم خوب ایران زمین. عید سعید قربان رو در خدمت پژوهشگر علوم قرآنی هستیم، جناب آقای مهندس فتحی پور. دو بخش با ایشون گفتگو کردیم. آنچه که فلسفه وجودی آیه 37 سوره حج هست رو برای ما گشودند و باز کردند. در این بخش من میخوام، حالا علاوه بر این که تو اون دو بخش سعی کردن که خیلی خلاصه و به صورت خیلی جمع و جور آنچه رو که مد نظرشونه تقدیم بکنن و شما شنونده باشید، میخوام خواهش کنم که تو این بخش به این سوال پاسخ بدن که اصل قربانی کردن چیست. من شنونده خواهم بود، دوستان شنونده هم میشنم. فرمایشات حضرت عالی،
من حالا برای اینکه بیشتر به این بحث آیه 37 هم تو سوال شما نزدیکتر بشیم به پاسخش، من از آیه 36 نکته رو بگم و بعد به 37 بپردازیم. ببینید، تعبیر قرآن اولا درباره نهر کردن شتره. شتر نزد اعراب خب ارزشمندتره.
بله.
هنوزم که هنوز همینطوره، اصلا عنوان نفر که به کار میبرن،
بله،
یعنی مادر یک نفر اینطوری تلقی میشه.
بله.
خب خیلی ارزشمنده. کسی که از شتر میگذره یعنی از خیلی چیزا داره.
بله.
برای خدا داره نزدیکی میگه.
بله.
این تعبیره، تعبیر قرآن اینه ولبد نجعلناها لکم من شاعر الله. این که مثلا حیوان رو در قد نهر میکنید، یعنی ذبح میکنید به تعبیری شطور، رو این از شعار خداونده که لکم فیها خیر. بعد خدا میفرماد که فذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجب جنوبها، یعنی یاد خدا رو داشته باشید، خدا رو نام ببرید وقتی که دارید این کار رو انجام میدید. فکلوا منها، خودتون از اون گوشت قربانی بخورید. و اطعم القانع والمعتر، آیه 36 سوره مبارکه حج، یعنی به فقیر و سائل از این گوشت بدید. این نگاه کنید یه مکانیزم برای اینکه به دیگران کمک بشه.
بله.
کسانی که نیازمند.
درست.
کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، خدا اینا رو مسخر شما کرد، این امکانات رو در اختیارتون قرار داده که شاکر باشید و این فرصتی که در اختیار شما هست و امکاناتی که بوده، به هر حال شما یک تمکن مالی داشتی که موفق به حج شدی، استطاعت مالی بله. داشتی، سهمی هم به دیگران باید بدی، اون کسانی که نیازمند. بعد خدا یه نکته خیلی قشنگه که همین آیه 37، خدا به این گوشتا نیاز نداره که ما قربونی که فقط اونها قربونی که نمیکنن برای خداوند.
بله.
من یه سفر رفته بودم هند، خب برای این بت‌هایی که دارن نارگیل میارن، شیر میارن، نظری میارن، بعد بعضیشون توی مراسمی هست این مجسمه بودایی دارن، بالا تمام شیر رو میریزن، تمام اینو با شیر میشورن. حالا شیرشون ارزشمنده، مثلا میخوام بگن که بله ما شیر رو داریم نثار میکنیم، ولی خب چی کار بیهوده این، خب شیره رو بدید نیازمندان بخورن، این برای کسانی که نیاز دارن. خدا میگه ولی من که گوشتی که من نمیخوام بخورم که، تعبیر قرآن اینه لین آل الله لحومها ولا دماؤها، نه گوشتش به خدا میرسه.
بله.
نه خونش، یعنی اصلا خدا به اینا که نیاز نداره.
درسته.
اینا ببرید به فقرا بدید. اما ولا که یناله التقوا منکم، ولا که یناله التقوا منکم، این در حقیقت نوعی تقوای شماست. یعنی چی؟ یعنی من حدود الهی رو شناختم، فهمیدم چگونه خودم رو به خدا نزدیک کنم، به خاطر خداوند از خیلی چیزها دارم میگذرم، از جان و از مالم دارم میگذرم،
از بهترین چیزی که دارم دیگه، یا بیشترین چیزی که دوستش دارم دارم میگذرم،
یعنی
دیگه.
به صورت نمادین دارم نشون میدم. حالا من در حالت عادی معمولیش نشون دادم خدمت شما آقای طهماسی، بگی من رفتم مسافرت.
بله بله.
که من شما رو دوست دارم به عنوان دوست ارزشمند.
بله.
من برای شما یه هدیه دارم میخرم.
بله.
این هدیه خودش موضوعیت خیلی نداره، اگرچه صورت ظاهرش تعیین کننده است، یا مبلغی که هزینه میکنم و یا ارزشش میزان رفاقت من و شما رو نشون میده، اما اون خیلی مهم نیست، مهم و ارتباطی است که بین من و شماست.
درسته.
تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی رعایت حدود الهی، یعنی خدایا من مراقبم، اومدم طبق حرف تو اومدم، اینم یک نشونی آوردم که اون نشونم تو گفتی بده به فقرا، دارم من میدم به فقرا.
بله.
که من به تو ثابت بکنم خدایا من تو رو دوست دارم و گوش به فرمان تو هستم، من بنده تو هم، عبد تو هم. یعنی این اظهار بندگی است در برابر خداوند. در تقوای تعریف میکنن، میگن تقوا یعنی که شما وارد صحرایی بشی پر خار، خب مراقبت میکنی کجا پاتو بذاری که خار تو پات نره.
بله.
پس بدنت برات اهمیت داره، جانت برات عزیزه و مراقبت میکنی که به او صدمه ای نزنی. حالا من میگم خدایا تو برام عزیزی، مراقبت میکنم حدودی رو که تو گفتی انجام بدم.
درسته.
گفتی این کارا رو انجام نده انجام نمیدم، گفتی این کارا رو انجام بده انجام میدم. اینم نشونش، اومدم سفر حج، از خونه زندگی همه چی بریدم، اومدم در اطراف خانه تو به صورت نمادین مقیم شدم، در اینجا دارم آدابی رو که پیامبر تو گفته دارم انجام میدم، حتی از لباس‌های خودم که رنگ و لباس و نشان و مارک و این حرفا داره گذاشتم کنار.
بله.
لباس متعدل‌شکل پوشیدم، تو ایامی که محرم شدم حتی دست خودم رو هم خراش نمی‌اندازم، حتی حق ندارم یک پشه‌ای رو بکشم.
بله.
اینها تمرینه.
بله.
مبنی بر اینکه خدایا من تا این اندازه وارد میشم که در صلح کاملم نسبت به هر آنچه که تو آفریدی.
درسته.
خب و بعدش هم به نشانی این گفتی که اطعام بکنم فقرا رو، این کارم دارم انجام میدم. این اون حقیقت تقوایی است که من هم در مقام شعار هم در مقام رفتار در حقیقت خودم رو ابراز کردم به خدا.
به نوعی عالی ترین درجه تقوا هم محسوب میشه دیگه.
خدا
شما
از متقین میپذیرد. انما یتقبل الله من المتقین، تو داستان هابیل و قابیل هست.
درسته.
قابیل برگشت گفتش که چرا هدیه تو پذیرفته شد مال من نه؟
درست.
گو به خاطر این که من، حالا تعبیر من دارم عرض میکنم، تفسیری دارم میگم، گو به خاطر این که من رفتم گشتم بهترین گوسفندم رو انتخاب کردم، تو مراقبت رو نداشتی. خب خدا به اون نگاه کرد. حالا ما به صورت نمادین داریم این کار رو انجام میدیم، برگردم سر صحبتم. عید قربان یک نماده، قربانی کردن یک نماده، مبنی بر این که آیا ما حاضر هستیم پا روی نفسانیاتمون بذاریم، پا رو هوا و هوسمون بذاریم، به خاطر خداوند از برخی از منافعی که ممکنه دلفریب باشه بگذریم و این رو در اختیار دیگرانی بذاریم که نیاز به اون دارن؟ آیا ما حاضر هستیم به خاطر خداوند کارهایی رو انجام بدیم که این کارها یه خورده برامون ممکنه سخت باشه ولی به خاطر خدا میپذیریم؟ ما الان تو زندگی روزمره خودمون این کار رو انجام میدیم. خب عزیزانی که دارن صدای بنده رو میشنون، تو ایامی که خب به حال پدر و مادرها بودن، ما کاری انجام میدیم که پدر مادر از ما راضی باشن، کمون که میبایست این کار رو بکنیم.
بله.
این به خاطر اظهار رضایت اونهاست.
بله.
مادر ما به ما میگفتش مثلا این کار رو انجام نده، خب من میخواستم برم فرض مثال استخر نمونه عرض میکنم، مادر یا پدرم میگفتن که نه مثلا نرید، خب من دوست داشتم برم این کار رو انجام بدم، اما به خاطر رعایت حدود پدر و مادر قبول میکردم. و یه اتفاقات دیگه، این نشون دهنده علاقه من و احترام اون جایگاه پدر و مادر بود برام. حالا خدا که مثلا جایگاهش فرق میکنه. بحث قربانی کردن یک نماده، ما تو این ایام تمرین میکنیم، اولا به خاطر خدا از برخی از منافعمون میگذریم، توجه به فقرا داریم، اون کسانی که استطاعت و تمکنش رو دارن، و این یک تمرینه که خدایا من فقط حرف نمیزنم، در مقام عملم خودم رو میخوام اثبات کنم. این یعنی قربانی کردن و این میتواند هر روز و هر ثانیه ما رو شامل بشه. عرض اولیه بنده این بود که برکت این روز انشالله به ایام ما بقیه ما هم سرایت بکنه. یعنی این که اگر جایی شما دیدید که برای اینکه نفست حال بیاد ممکنه یه حرفی بزنی به طرف مقابلی که حالا یه اشتباهی کرده، به تعبیر عامیانه خودمون جگرت خنک میشه، ولی تو میگی خداوند گفته که کظم قیس کن، خدایا من به خاطر تو دم فرو میبندم. چرا؟ چون ممکنه این حرف من دلی رو بیازارد.
درسته.
ممکنه خدای نکرده به کسی اهانتی بشه.
درسته.
حرمتی شکسته بشه، من خدایا به خاطر تو این کار رو میکنم. اینم قربانی کردن، اون تو قربانی کردن نفس.
درست، خیلی متشکرم. ما سعی کردیم تو همین فرصتی که در سه بخش داشتیم، آنچه که جان کلامه حالا در آیه 37 سوره حج هم آمده در سه بخش، جامعه مهندس فتیپور سعی کردن یه خورده بشکافن و بازش بکنن و تفسیرهایی که وجود داره رو هم بگن و به اصل برسن. امیدوارم که ما بر پایه اصل حرکت بکنیم.
بله.
و اصل واقعی قربانی کردن رو درک کنیم و دریافت بکنیم. خیلی متشکرم از حضرت عالی، خیلی محبت کردین. بازم عیدتون مبارک باشه و عید شنوندگان محترم. خیلی ممنونم، لطفاً بمانید با ما. و برای امضای پایان عید قربان، برای هر کسی که اهل سعی باشه و روحشو با عطر و گلاب ایمان صفا بده عیده. عید قربان برای هر کسی که در مدار حق و در صراط مستقیم بندگی آهسته و پیوسته قدم برداره عیده. عید قربان برای هر کسی که خودشو در مقابل خدا کسی ندونه عیده. عیدمون مبارک. تا قرار بعدیمون، خداحافظ.
چشم مست ساقی وام کردم، چو با خود یافتم اهل طرب را،